اثباتش چیکار کردیم؟ بگو آی خانی.
آفرین، برهان عقلی آورد. لذا گفتیم قابل تجربه حسی نیست،
برخلاف زید و قیام. این رو چیکار کردیم؟ برهان آوردیم. عقل ما ثابت کرد چنین چیز در عالم هست، ولو به تصور جزئی نتونیم تصورش کنیم. حالا یکم دیگه کار کنی چت بشه که ما اون تصور زمینی رو بتونیم روش صحبت کنیم، یعنی بتونیم یه طوری از یه نحوی از تصور رو براش تصویر کنیم، حالا یا در عالم خیال یا خدمت شما که ببینید حس یا خیال یا عقل. یکم نیاز اگه قابل خدشه باشه دیگه برهان میتونم خودت در پاسخ به این سوال چی به ذهنتون میاد؟ خودتون. من یه اشاره کردم به این. کی میتونه این پاسخ بده؟ ایشون میگه با بحث ما تو عالم وضعه، اعتباره. شما یه استدلال هستی شناختی آوردید، عقلی آوردید و بعد با این رفتید جلو. ذاتاً متفاوتن، بعد میریم در مقام تفهیم و تفهم. آقای مظفر این کارو کرد. یعنی چی؟ یعنی مظفر گفت اصلا وضع و اعتبار رو ولش کن، من اول ببینم آیا چنین معنایی در عالم هست. گفت حالا که هست و غایت وضع تفهیم و تفهم بود، همونطور که برای معانی استقلالی نیاز به وضع و معانی حرفی نیاز به وضع، نیومد اون بحث عقلی رو دخیل کنه در نحوه اعتبار. نه، نگفت وضع را با اون استدلال عقلی ثابت بکنم. نه، این که وضع اینا چطوری که بعدا میگه با تبادر اینا معلوم میشه، اما اصل این که این معنا در عالم هست و سنخش غیر از سنخ معنای اسمی، اینو ثابت کردیشون. بعد گفت حالا جناب قول اول، وقتی که من این کارو کردم، همونطور که برای این نیاز به تفسیر و تفهم دارم، برای این نیاز به تفهم. حالا مشکلت اینه که نمیشه جزء کدوم قسم وضع باشه، من توضیح میدم که با قسم ثالث درست شه. این کارو کرده مظفر و در اصول زیاد از این کارها اتفاق خواهد افتاد. حالا اگه شما بیشتر اشکالتون ادامه بدید، بله میشه اشکال. وقت شاید خیلی چیزا رو ما اینجا به هم بریزیم، ولی نه با این بیان. این بیان راحت های مظفر دفاع میکنم از شما و جلوتر از این بریم. یعنی ما باید کلا ببینیم که این بحث های عقلی نسبتشون با این بحث های اعتباری چی میشه. بله خب نه، قیام وجودش فی نفس هست، زیدم فی نفس، ما اینو فقط هستیم. حالا که دوتا فی نفس هست و اثری از هر کدوم در دیگری نیست، باید یک موجود دیگری رفت اتفاق وجود بیاره و یعنی متباین تا ابد الدهر. بله، شما قیام رو تصویر میکنید، تعریفش میکنید در منطق، در منطق فلسفه. یک قیام یک نفسانی اصلا مستقل از زید. شما واقعا وقتی که در مورد قیام فکر کنید اصلا زید میارید توش؟
ولی حالا اینکه بخواد مثلا ما زید و قیام رو بخواد به هم گرفت بدیم، خب این یه قیام رو مثلا اگه ما حالت عرضی برای این معنی رو ازش در نظر بگیریم که در آرزی در این کتاب میشه بعد دیگه اینقدر فکر نکنم توجیهی که اینا مثلا میباره مستقل میباشن.
سوال سر همه چگونه آرز شد این قیام؟ کیف ایکس بود، کیفه قرز علا این ذات یا این جوهر. این در سر اینه، شما میگید خب آرز شد، میگه میدونم آرز شد، من خودم نوشتم زیدان قائمان. بهم بگو چطور آرز شد در حالی که در شناسنامش خبری از زید نیست؟ دعوا سر اینه و در زید هم خبری از قیام نیست. گفتیم اینجا دیگه ما راهی نداریم جز اینکه عنصر سوم میدونم. نه یه لحظه نداریم میکنم، نه بس اون لفظه نیست. ما گفتیم یه گزاره صحیحه، شما به انگلیسی بگو، فرانسوی بگو، اصلا نگو زید، ما بگو قیام زید. این یه گزاره صحیحه، خبر میدید از واقع. این گزاری صحیحی که همه میگن صحیحه و داریم خبر میدیم از واقع و منطبق بر واقعه، چگونه اتفاق افتاد در حالی که هم زید معنای مشخصی داره غیر قیام و هم قیام معنا منظور همون تصوری که از واقع گرفتیم بس معرف منطق و هم قیام غیر از زید، چطور این عروض اتفاق افتاد؟ به واسطه خود اینها نمیتونه باشه. اون متقدمتون به طرفی ها که نوشتی برای بکرس
زید توش
همه نوشتن، شما برام بفرست بگم چی نوشته.
چرا مثلا عرض مثل شیرینی عرض نمیشه برای زید؟
این یعنی اونم شد عرض بشه الان شما رو شده بتون اصل یکم بریم شما شیرین میشه
تو میشه نه آجا آمو که اصلا بینید من که اینجا شیرین نیست اما اصل هست که شیرین نیست.
خب نه آره
سبب عرض شده
یه بحث فلسفه این که آ کدومی که از این اعراض واقعا محمول به من صمیمن کدوم به زمیمن این بحثی که من تنم یکمشو داشتیم اون یه حرف دیگه است. چرا از این دوقل شما شیرین نمیشه؟ بله چرا نمک تلخ نمیشه؟ این یه حرفای دیگه است. این نه یه بسط این زیر اون قانونه درسته با این عنصر سوم میخوام همین کافی همین.
بعد
هر کس
کجا
میاد علت هستی بخش چی میاد؟ همون روزم که اینو گفتم علت بحثی باش شیء آخر. ببینید ما یه بار ثابت میکنیم در عالم انسان هایی هستن میگیم علت هستی بخش چی؟ نمیگیم ولی که هستن. اون یه سوال دیگه است. ربط هست کجا آمد؟ بله اون یه مفیز علی میخواد از بالا. ببینیم اون چی بحث بس. خب امروز ها دوستان چون من آخر کلاس ها باید برم که سریع برسم بعضی روزهای هفته رو که خودتون بفرمایید من 6:45 میام برای پاسخ به پرسش هاتون با هم یه مشورتی بکن. هر روزی هم هر روزم بگید میام ها ولی میدونم که هر روز شما احتمالا سوگوناتون طور میکشه یکی دو روز حداقل داشته باشیم غیر از پنجشنبه چون پنجشنبه باید دیرتر از منزل ما حرکت کنم روزهای دیگه داشته باشیم مثلا 6:45 6:45 بیان که سوالی چیزی بود من در خب بحث بعدی ما بحث دلالت تابع اراده است. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای مظفر در بحث مباحث الفاظ منطق یه بار بحث دلالت کردن از دلالت تعریف و دلالت ایشون وقتی که حالا وارد وادی استعمال شدن عرض کردم از دیروز حالا میان سراغ یک بحثی از زمان شیخ طوسی و ابو علی یکم شدی شده و بحث شده بعدا اصولیونشون روش بحث کردن آقای مظفر اینجا بحث میکنن همه تقریبا رو این بحث میکنن حالا ارتباطشون هم به مباحثمون خواهیم گفت. آقای مظفر در منطق رفت سراغ دلالت. دلالت چی بود؟ انتقال ذهن. خیلی با اون کلمه اول فهم و کون و شیه به حالتن ازا علمتن به وجودهی انتقل ذهنو که الا آقا دیروز وصیت های ما رو عمل میکنیم دیروز گفتم اینجا رو بخونید خوندید همه انشاءالله بله انتقل ذهنو که الا وجود شیء آخر کون و شیعه یک شیعی به سلام سید عزیز صلوات دارش بکرسی آمان این قول دیروز شما الان چقدر ما باش احتجاج بکنیم هرچی میشه من دوستان میگم همه نوشتن چون سید دوست کون و شیعه به حالتن گفتیم شیع یه وجود یه واقعیت به یه شکلیه که ازا علمتا به وجودهی انتقل ذهنو کرد الى وجوده چی؟ شیئن مرحوم مظفر در دلالت بحث رو برد سراغ واقعیت گفت ما گاه این اتفاق میفته که از وجود یک چیزی به وجود چیز دیگری ما اینکه هنوز دستمون به اون نرسیده ندیدیمش کاری بهش نداریم از کشف یک چیزی چیز دیگری رو کشف بگید میکنیم. بعدشون فرمودن که این انتقاله سه عامل میتونه داشته باشه، یا عقلی باشه به واسطه علیت، یا طبیعی باشه، یا وضعی و اعتباری باشه. بعد خود ایشون فرمودن که علت این دلالته چیه؟ چرا این دلالت رو رخ میده؟
ملازمه است که بیده
خب ملازمه چی؟
ذهنی
یا خارجی؟
علم
ما و ملازمه خارجی.
نه نه همه شان خارجی نیست، ولی ها این مزدتر خارجی تحلیل کرده اون کامون شیل
مرموم مزفر این اتفاق رو که اسمش دلالته، رازش رو در این دونستن که یه ملازمت شدیدی بین دو تا از مفاهیم در ذهن ما به وجود آمده، به طوری که تا اولی میاد دومی میاد و تا دومی میاد اولی میاد، گاهی حالا برای اعتبار بینیم هست یا نه. بعد گفتن دلیل این ملازمه چیه؟ گاهی علیت خارجیه، گاهی طبیعی دلیلش و گاهی وزنیه. یعنی چه علیت خارجی؟ یعنی ما اینقدر فهمیدیم که در واقع عالم و در عالم علیت وقتی که آتشی برافروخته میشه دود به وجود میاد، دیگه هر جا دود میبینیم ولو خود آتش رو نبینیم میگیم چی؟ میگیم جا آتش گرفت، آتش رو ندیدیم ما، ولی در ذهن ما اینها با هم دیگه ملازمه پیدا کردن. حالا این سیر این ملازمه چطور بود رو بحث دیگه است. لذا ما با دیدن یکی از این دالین به دیگری منتقل میشیم، نه فقط به مفهوم دیگری، به وجود دیگری منتقل میشیم. در طبعی ایشون آورد سراغ طبع انسان، مثلا فهمید که انسان مثلا موقع خجالت رنگی میشه، موقع خشم رنگی میشه، مثلا حالاتش رو که میبینی پی میبری به یه واقعیتی به نام مثلا ترس یا خجالت. یکی دیگر از دلالت هایی که آقای مظفر اونجا مطرح کرد دلالت وضعی و اعتباری بود. در دوتای اول این اتصال شیء یک به شیء دو دست ما بله؟ نبود. دست ما نبود. واقعا آتش به دود رب داره. من چه کار کنم؟ کیا ریاضی فیزیک بودن؟ واقعا توی فیزیک خوندید وقتی این نیروی به شیء وارد میشه شتاب میگیره. من بخوام چه نخوام؟ شتاب مشخصی میگیره. واقعا اینطوره که وقتی میخوره این اینطوری دیگه پایین تر نمیتونه بینه. اینا واقعیت در عالم. این واقعیت ربطی به من نداره. طبیعی هم به همین شکل حالا به یه معنی. یه واقعیت تو انسان اتفاق میفته بدون اینکه اعتبار بشه. اما در دلالت وضعی و اعتباری منشأ این اتصالی است که معتبر یا من یا عقلا یا مردم یا عرف یا هر چی بین شیء یک و شیء دو چی؟ بله؟ ایجاد کردن. که مضافه فرمان این دلالت اعتباری وضعی یا میتونه لفظی باشه یا
غیر
باشه. خب ایشون در این دلالت هم باز آمد هم در منطق و هم اینجا در اصول یه تفکیکی کرد بین اینکه صرفا مفهوم شیء یک منو به مفهوم شیء دو برسونه، این ذهنم از یه معنا و معنای دیگه منقلبش، و بین این که نه واقعا با مفهوم شیء یک بخواهم چی؟ برسانم به وجود شیء دو مخاطب خودم رو. یعنی اراده درش دخیل میشه که عرض میکنم چطور. ببینید
یه بار نشستید همینطوری
یه دفعه مثلا بله توی وسط مدرسه نشستید، یه دفعه یه پرنده پرواز میکنه، از این پرنده یاد اون شهر کردش اومدید میفتید، مثلا شبه یکی از اوناست، یادتون میفتید که تو ایام علمی رد کجا قدم میزدید، لازم نبود همش خرجی بود رو جاده میزید و عذیت میشید، راه میرفتید برای خودتون تو پرنده اونجا داشت راه میرن، بعد یادتون میفته به عموتون و مادرتون و خاله و عمه و اینا، در جا میرید توی خونه هاشون و تو خونه هاشون میرید، همینطوری ادامه پیدا میکنه راه قید نهایی. آدمی که اینطوری باشه نمیتونه نماز بخونه. آداب و صلات مرحوم امام، بحث ضبط قوه خیال بسیار مفهوم هم سختی هم جالبیه. اگر کسی دنبال نمازه باشه حتما بره ببینه. مرحوم میرزا جواد ملکی در یکی کتاباش میفرماد که البته حل این مسئله به ید انسان نیست، اینقدر باید تلاش کنه که دیگه از بالا افاضه بشه. ضبط قوه خیال، مرحوم آقای مطهری فرماد این یکی از مراتب عبادت، یعنی انسان کنترل میکنه ورودی های ذهنش. مثلا 30 ثانیه به این نگاه بکنید و به هیچ چیز دیگه فکر نکنید، نگاه کنید چشتون رو ببندید، فقط این باشه. نمیگم اسلام اینو بخواد، این مثالش. 5 ثانیه، 2 ثانیه وقتی میبینی خروار تصاویر دیگه و خیالات و تمام دعوایی که از صبح تا حالا داشتی و درس و غیره همش میاد، به این میگن تداعی معانی، یعنی رفتن بدون اینکه اتفاقی بیفته. هی شما از این مفهوم بریم سراغ مفهوم بعدی و بعدی و بعدی و بعدی و بعدی و بعدی الی غیر نهایت تا همچی تا ابد. لذاست که توی نماز که انسان یکم فراغت از وضع بیرونی پیدا میکنه، به جای اینکه بره سراغ اصل کاری، شروع میشه این مفاهیمی که سراغش میاد یکی یکی. بعد یکی از علمای بزرگ شیعه رحمت الله علیه توضیحش این بود که برای این کار به مهر متوجه بشید، یا مثلا در یه جای تاریک. امام یه جایی بهشون میفهمد، اونم خیلی بزرگه ها رحمت الله علیه، بهشون میفهمد که البته این خوبه، اون مقدمات یا فراهم ما میفهمد که اون ذهنه که به خاطر از اون مهره میره، مهره کربلا ویزا هم چی شد مدرسه رو مخصم میگنه اگه نگر چی کار کنم ویزا چی کار کنم نرسان چی کار میشه نرسان با کی بکنم اگه عقب موندم چی کار کنم بکنم بکنم ببارسم چی میگنم میره آدم از سلام علیکم وقت ما میفهمد چیز دیگه یه بر حد کنم میفهمد مهمترین عاملی که ضبط خیال به وجود میاره قطع علاقه دنیاست. هم کم کم سراغ از اونا که زاهد تران توی این قضیه راحت تر آرده چیزای دیگه میشه هست. خلاصه به این میگن تداعی معانی. یعنی چی؟ یعنی ذهن انسان از این یکی بره 2 3 4 5. من مزفر میفهمد این دقیقه صرف عبور از صرف عبور و رفتن از یه لفظ به معنا، صرف لفظ و معنا بدون اینکه چیزی پشت این خوابیده باشه، اون دلالت نیست. ایشون میگه زمانی دلالت پا میگیره در دلالت وضعی و اعتباری که پای چی بیاد وسط؟ اراده. یعنی چی؟ یعنی آن کسی که متکلم است مرید القای معنای این لفظ است. میگه من رفتم، واقعا اراده داره القاء معنای این لفظ رو از درون خودش، و آن کسی که سامع است از این من رفتمه به چی منتقل میشه؟ فقط به این مفهوم منتقل نمیشه، به مفهومی منتقل میشه که این مفهوم نشون میده اراده ای در قلب این متکلمه هست. یعنی به اراده او ملتفت میشه، به اراده او متوجه میشه. اینجاست که ایشون میفهمد در دلالت های وضعی دلالت تابع اراده است. بعد ایشون میگه ببینید تابلوی ورود ممنون، خب گذاشتن میخوان بیان نصب کنن توی شهر، ایشون انداختن کنار مثلا کوچه‌تون کنار خیابون، شما دیگه اونجا رو که نمیگید نه اینجا نه برقرار تابلو افتاده، نه بله از ذهنتون وقتی اینو میبینه اینجا روی تابلو به چی منتقل میشه؟ به عبور ممنوع. اما این دلالتی نداره بر عبور ممنوع واقعی، مگر اینکه اونجا نصبش کنن. یعنی تمام قرائن نشون بده که مرید این مراد قانون گذاره، مراد پلیسه. وقتی شد مراد پلیس دیگه دلالت میکنه و شما دیگه باید عبور کنید. پس با توضیحی که در مورد دلالت در منطق خواندیم و این همش سوار بحث قبلیه که در مورد حقیقت مجاز گفتیم در تفهیم و تفهم چی برای ما مهمه؟ اثر مهمه. لذا گفتیم استعاره و کنایه و تشبیه ارزش عقلایی دارن به خاطر اثر. لذا گفتیم استعمال غلط با استعمال ها آی فیاضی با استعمال چی فرق میکنه؟ استعمال غلط آفرین با استعمال مجازی فرق همه دارم راه میفتن خوب با استعمال مجازی فرق میکنه سیر با هم خوب خوش بعدی شمایی آقا با من باشه همه رو باید بگیریم سید و آقای خانی و آقای جباری و آقای قدیمی و آقای فخار و یکی دو تام دوتون رو بگی اسم آقا دیگه سید بشه کنم درست سید جان استعمال غلط با استعمال مجازی متفاوته چرا چون استعمال مجازی چی داشت سید جان چی داشت آقای خانی چی داشت آقای چون اثر داشت این اثر در استعمال مجازی و در استعمال غلطی نه لذا گفتیم بعضی استعمال ها گاهی غلط هم این اغلا تقریم شرفی ولی همون گاهی میشه خوب خوب اغلا یا نه که این سواب و این هم دارم همون مثال پیرورقه بود خب با این نگاه وارد بشیم به بحث عدلالت تابعت للاراده منطقتون وارد من دارم عمدن اینو میخونم یه تصمیمی دارم که تا میشه مقداری از منطقتون با این جمع بشه بعد بدون این کار بکنید معناش چی بود کل این عبارات رو برید بخونید چرا مظفر این منشأ ها رو گفت یکی یکی اینا رو توضیح بتونید بدید مخصوصا وضعی و اعتباریش چطوری شکل میگیره با صرف وضع اتفاق میفته یه چیزای دیگه هم توش لازم از جهت عقلایی یعنی صرف این که واضعی رفتی رو برد کنه کافی برای دلالت یا نه اگه من جا بیفته این وضعه اینا دیگه همش کار دارم رو دوستان خب از دلالت و تابعتون رو لذاست که اینجا اینم عرض می‌کنم لذاست که اینجا ما باید احراز کنیم برای دلالت باید احراز کنیم که لافظ به قولای مظفر یا متکلم در مقام افاده است قصد دارد اراده دارد و توی این روایات خیلی مهم میشه این رو برای ما این همشن شروط دلالت تصدیقیه این هم بگم شما این رو در تقدار جدا میکنی که دیگه من لوب به شما اول گفتم آن تصدیق میشه این جایی که فقط یه لفظ و یه معنا همین این لفظ میکنی سراغ این معنا خبر دیگه پشتش نیست و گفتیم صرفا تداعی معانیه آقای مظفر به این میفرماد دلالت چی؟ تصور بعدا هم میفرماد بهش دلالت نگید صرف تصور اینجایی که پشتش یه واقعیتی نهفته است به این میگه دلالت چی؟ تصدیقیه به حالت این به حالت نیست ازاله نمیتبه نمیگه شما فقط با مفهوم اینجا کار رو داری میکنیم حالا ایشون خودش سر به حالت این کار اصلا به حالت این آورده که در تصوری ببری بیرون میفهمه یه لفظ به این معنا بله اگر شما داری میگی که معنایی منتقل کنی به من میخوای اینو بگی مثلا میخوای بگی لفظ مثلا یه چیزی یه کاری داری با من با این که بله این حرف دیگه است اما صرفا مثلا خوابی میگی لفظ یا از توی کامپیوتری یا مثلا کلید میزنی چون قاطی کرده مثلا میگه لفظ مثلا میام اینجا فقط بعد شما از این لو و فوزه به اون معنا منتقل میشوی اما دلالت در کار نیست البته بعضی ها خوابش میدوری بعضی بزرگانی بودن که نه خواب حرفه با معنا میزدن مثلا از این نمیگفتن خواب خب الدلالت تابعت للاراده قسمو الدلالت الى قسمین چرا قسمو؟ چون خودشون قبول نداره تقسیم کردن التصوری قبول نداره که به دو تا تقسیم میشه چون فقط تصدیقیه رو قبول داره یکیش میکنه درست شد؟ یکیش میکنه هم تصدیقیه جدی و نه احسن اون مال باب آی مظفر اونو توی باب حجج بحث میکنه اونی که توی المجزا داشت توی حجج بحث میشه اینجا ناظر به همون دلالت به همون مراد جدی یک التصوریه دلالت تصوری چیه؟ و هیه ای ینتقل ذهن الانسان الى معنى اللفظ به مجرد صدوره من لفظ نمیگم انسان لفظ یعنی هر لفظ گوینده ای کامپیوتر باشه در باشه دیوار باشه آسمون یه دفعه تکونی بخوره حس کنیم یه لفظی مثلا ولو علم ان اللافظ لم يقصد هم. انتقال الذهن الى المعنى الحقیقی عند استعمال لفظ فی معنا چی؟ مجازی. جالب، وقتی که ذهن داره منتقل به معنای حقیقی هم میشه، در حالی که اون کسی که داره استعمال میکنه چیکار داره میکنه؟ تو معنای مجازی داره. اینجا هم باز همین، همین که صرف تصوره. ببینید من دارم میگم شیر آمد، ولی مثلا شما متوجه نشید که آدم میادارم فکر میکنم واقعا شیر جنگل داره میاد. مثلا اینجا هم باز شما دلالت اتفاق نیفتید، این سراغ مراد من نتونستی بیاید. باید این سوال از این مزخرف رو پرسید، اینجا که واقعا اراده هست، من اشتباه کردم، در موارد اشتباه آیا دلالت از بین میره؟ دلالت قائم به کیه؟ حالا شاید تو ادامه روش صحبت کنم. بله، ما ان المعنى الحقيقي ليس مقصودا بالمتكلم و کانتقال الذهن الى المعنى من اللفظ الصادر من الصاغي اب النائم. آدمی که داره اشتباهی کلمه ای رو میگه، اب النائم یعنی آدمی که سهو داره میکنه، اب النائم الغالط خواب، اشتباه داره صحبت میکنه، در هم بر هم داره میگه. اینها هم ما میدونیم که این الفاظش فقط صرفا از هر لفظی میره سراغ یه معنا تو ذهنمون، نه اینکه واقعا این معنا مراد اون متکلم هم بگید باشه. این از تصوریه. دو از تصدیقیه، و هی دلالت اللفظ الا ان المعنا مراد للمتکلم فی اللفظ. معنا رو واقعا میخواد متکلم. اینجا دیگه گوش گفت متکلم. حالا ببین دوباره برای اینجا هم لفظشون میگیم، و قاصد لاستعماله فی، واقعا قصد کرده این معنا رو، واقعا میخواد منتقلش کنه در مقام تفهیم. حالا و هذه و هذه دلاله متوقفتون علی عدت اشیاء، این مدل از دلالت یعنی تصدیقی باید احراز بشه که این آدم قاصده. لذا یه سری شروطی داره، ببین میگن شروط دلالت تصدیقیه، همینجا میخونید، هم در بحث مقدمات حکمت توی بحث اطلاق و عموم میخونید، هم باز تو باب حجج تو بحث دلالت تصدیقی مراد جدی ان شاء الله خواهید خوند. خیلی نکات، این چهار تا خیلی مهمه. بعدا ان شاء الله وارد روایات که بشید میبینید که این چهار تا رو اگه نتونیم احراز کنیم، مثلا کلام امام صادق شاید بشه مجمل، اگه نتونیم احراز کنیم که این در مقام بیان حکم ریبه تقیه بیاد وسط، جدی هم بشه این شک. اون وقت چرا تقیه چیه مگه؟ استعمال داره میکنه لفظ را فرد، اما قاصد معناش، قاصد معنای ظاهریش نیست، شبیه استعمال مجازی. و هذه الدلاله متوقفه على عده اشیاء، مثل توریه ها، متخصصین در حوزه. اولا چند تا شرط داره. اولا الا متوقفه على چی؟ على احراز کون المتکلم فی مقام البیان و الافاده، بخواد افاده کنه در مقام انتقال معناست. و ثانیاً الا احراز انه جادون غیر حاضر، شوخی نمیخواد بکنه با این انتقال معناها. و ثالثاً الا احراز انه قاصد لمعنا کلامه شاعر به، اون متوجه این معانی که داره به کار میبره. گاهی کسی هست در مقام بیان هم هست، شوخی هم نداره، اما شاعر به معانی یا به الفاظ، مثل کی؟ مثل کسی که تازه مثلا زبان انگلیسی یاد گرفت، بیچاره شوخی نمیخواد بکنه، میخوادم حرف بزنه، بر مقام بیان هم هست، ولی چون الفاظ درست نداره، شاعر به معانی نیست، لزوما اون لفظی که میگه اون دلالت از توش در نمیاد. هر کسی که زبان جدید یاد میگیره این مشکل براش پیش میاد، یعنی اتفاقی نمیفته، در مقام بیانه، جدیه، اما شاعر به این ارتباطات لفظ و معنایی نیست. لذا باز وقتی که اینجا بهت میگه مثلا فلان کلمه رو، این لزوماً یه فوش مثلا نیست، بیچاره نمیدونه، اشتباهی رو داره اینجا به کار میبره، تو نرو برو بزنش مثلا که چرا من این حرف رو زدی. پس که به همین گفتم دیگه، دوباره میگفت جس من، اولی مقام بیان، من میخوام به یه زبان دیگه حرف بزنم، در مقام بیان هستم، واقعا میخوام افاده کنم کلام، شوخی هم ندارم، اما شاعر به معانی نیستم. باز هم دلالت نداره کلام من، شوخی ندارم در مقام بیانم، اما نمیتونم قاصد باشم چون هنوز این الفاظ و معانیش درست با هم رفت. برای کسی که تو زبانم هست اتفاق میتونه بیفته. حالا مثال واضحش برای کسیه که اهل یه زبان دیگه است. لذا وقتی که داری به زبان دیگه حرف میزنید، به زبان فارسی نه، زبان مادریتون، به الفاظ فکر نمیکنه، بدنی خیلی به درد میخوره. بس استعمال فی احسن. آیا ما به الفاظ التفات میکنیم یا نه؟ التفات نمیکنه، داری حرف میزنید همینطوری. شما فکر میکنید لفظ. ولی فرض کنید بخواد انگلیسی حرف بزنید، مثلا تازه یاد گرفتید این کلمه رو اینو بگم، مثلا این طوری تلفظش، پدر آدم اون لحظه دفعه بعد اینو بگه در میاد. عربی میخوای، عربی عراقی رفتی کربلا، به راحتی نیست اگه همراهشون نشده باشه. رابعاً، رابعاً خیلی مهمه، خیلی مهمه. متوقفتون الا، همشون اتفاق متوقف الا عدم نسب قرینتن الا ارادت خلاف الموضوع له. شیر آمد، یکی از بچه هاتون رفته در مسابقات وزن برداری حوزه شرکت کرده، مثلا نفر اول شده در المپیک، خب بعد امروز جشن مراسم برپاسی رفته، مجری میگه شیر مجلس آمد اینجا، احدی فکرش نمیره سمت این مثلا ما یه شیر آوردیم اینجا مثلا میخوام یه حیوان رو نمایش بذاریم. نه، واقعا قرائن، نسب این قرائن نشون میده که معنای موضوع لا مراد منظور اون فرد. بله، این خیلی مهمه. لذا یکی از بحث‌های اساسی در اصول و فقه یافتن قرین است. قرین گاهی لفظیه، ملموسه. جا رأی تو اصلا یرمی، اصلا که یرمی نمی کنه که، اصلا که تیر نمی دازه، اما گاهی معلوم نیست. قرائن گاهی حالیه، گاهی مقالیه، گاهی تاریخیه. مثلا شما بعضی از روایات رو باید وضع معاملاتی شهر مدینه رو بفهمید تا روایت امام صادق رو بفهمید. قرینه لفظی نداری تو روایت ها، فقط بفهمید مدل اون معامله چطور بود. انشاءالله تو لومه بعد اینا رو در میارید دوستان. لومه فقط نشه کتاب احکام خوندن. نه الحمدلله ما حکم مثلا اول فهمیدیم. اون خود تجربه وسیله امام هم بود، احکام آقای فلاذات ترم یک خوندید. لومه برای اینه که شما بتونید اینا رو به کار بگیرید توش. اونجایی که داره توی معاملات مثلا میگه که وزن او بسته رو هم بعد حساب بکنه و کسی که داره میفروشه نباید حساب کنه، و بعضی از قرائن تاریخی عرفی میکنه این مطلب رو در معاملات و مجوز شرعی براش صادر میشه یا نمیشه، اونم مهمه. لذا برای فهم کلام معصوم فهم تاریخ بسیار مهمه. اصلا کاری که سید الشهدا که و تفاوتش با کار ما مثلا اصلا نمیشه بدون فهم تاریخه. اسلام توی اون دو تا مقطع از سال 34 هجری تا سال 61 سید شده و شهادت رسید نمیشه فهمیدش. یکی از کسایی که عالی این کارو برامون انجام میده شهید مطهری، خیلی عالی، خیلی عالی. این تاریخ رو میده دسته که تو بفهمی امیرالمومنین یعنی چی که میگه یا اشباح الرجال ولا رجال حلوم الافواج من اجل ولا. نظام قرینه لزوما قرینه لفظی نیست، یرمی، گاهی قرینه تاریخ، فضاست، جغرافیا، اقلیمه. بابا تو این اقلیم اصلا این لباسه جهتی که اینجا مهم شده برای شارع مثلا اقلیم اینجاست. حالا کی میخواد اینا رو استنباط کنه؟ کی میخواد اینا رو استنباط کنه؟ بازی گوشی های ما میشه؟ منو میگم خودم بی راحتی. نه خود شیخم من نجفم اینا مهم بود، بعد قوم اینا خیلی مهمتر شد. مگه میشه بدون درس کنه؟ بعد این همه کلام امام صادق رو زمین میمونه نمیفهمیش. من روز میگه روانشناسی اسلام که کشکه دو سال اسلامی که نداری، نه اینا کی مفته اسلام اینا رو داره؟ او غلا رسیدن به اقتصاد لیبرالی، ما هم اقتصاد لیبرالی بریم توش، آدم های بزرگ بعضی وقتا بریم تو اقتصاد لیبرالی که ذاتش الهاده. این فهم شماست از ادله؟ کار برکرد دوست، سخت وقتی وارد روایت میشی اصلا دیگه به این راحتی نیست. حالا انشاءالله بحث تبادل رو میخونیم، چطور میتونم خودمون به لفظ زمان معصوم برسونیم؟ تبادرمان برای سال 1441 امام صادق داره توی قرن دوم هجری زندگی میکنه، 150 خورده ای دیگه شهادت امام صادق اگه اشتباه نکنم، 148 اصلا اون زمان داره. دوستان تلاش کنید، هم دنیا تو تلاش هم آخرت. اگه دنبال دنیایی تلاش کنید برای درس کنید، اگه دنبال حتی کسی که وزی میاد نباید دنبال این باشه، فقط البته دنیاشو تدبیر کنه، خراباتی نشه بره تو غاره زندگی کنه بعدا فوش بده به حوزه و به همه من بدبخت شدم من میتونستم فلان کار کنم. نه تدابیرتون مدرکاتتون میگه همین کارتون رو بکنید، اما هم دنیا هم این بدون تلاش نمیشه. فضل رو باید به دست بیاره. بعد خدا ما رو گذاشته پای سفره امام صادق. چه چیزی از این بهتر؟ چه چیزی از این بهتر که من زمانی که دوباره قرآن میخونم اینقدر این کتاب طهارت داشت. نمیگم حالا دوباره نمیم تو دعوا کتابای حوزه باید عوض بشه بعد فلانی ها بیان. اونا کار اونا ندارم. شاید هم باید بشه. خب اما این بعضی از این آقایونی که اینا نوشتن یدشون مطهر بود. واقعا اینطوری. خدا ما رو بین این همه شغل و بساط گذاشت پای قضیه. خیلی شکر می‌کنم واقعا. نه اینکه حالا بریم مغرور بشیم نه مردم میتونه واقعا ما همه تو بهشت تو طبقه هفتم شما و پایینایید. نه ما از جهنم بر شروع کنیم. چون تکالیف گردنمونه که گردن بره. و مردم عادی گری بر سید شهدا می‌کنه کارش حله. من با این مردم نیست دارم حل بشه. من علم پیدا کردم. حاضری مبلغ اون مدل اون مقدار میدونه. من بیشتر میدونم. خب ول معروف ان الدلاله الاولى یعنی متصوریه معلوله للوضع اون وضعی که این ارتباط بین لفظ و معنا رو به وجود آورده ای ان الدلاله الوضعیه هی الدلاله التصوریه تصوری همون دلالت وضعی است. حالا این سوال از این مظفر پرسید بله اشکال نداره لافظ ان الدلاله داره علتش رو میگه میگه دالت لافظ اینجا این وضعه وضع تعیینی یا تعیینی یا هر دو که دلیل بر دلالت تصوری میتونه باشه. اگه وضع تعیینی هم توشه وضع تعیینی که از تصدیق شروع شد از کثرت استعمار شروع شد چطوری تصور برای اون وجود میاد؟ اینایی که از مظفر میگم اشکال با مظفر نیست خیلی جواب میگم فکر کنید روی اینها و این که علت این دلالت وضع تعیینی منظور است یا تعیینی؟ وضع تعیینی از استعمال شروع شد از تصدیق مقدمش تصدیق بود. وضع تعیینی چی؟ نه از همون ابتدا در مقام تصدیق و در ظرف افاده نبود اصلا. خیلی موضوعی تصوری
از اون استعمال تعیینیه
ساختن برای خودش. خیلی میگم همین مدل پاسخ خواه ببینیم طوری که درست در و هازا هو مراد و من یقول ان الدلاله غیر تابعه للاراده میگه اونایی که گفتم دلالت تابع اراده است منظورشون ایناست. منظورشون اینه که دلالت وضعی تابع اراده نیست بل تابعتون لعلم سامع بل بل تصور چی کافیه؟ آه تو بدونی که در زبان شما شیر معنی شیر یه زبان فرانسوی بخوای بری یاد بگیری آقا در زبان فرانسوی این کلمه معنی شیر این کافیه برای اینکه تا اسم اون کلمات شما سریع بری سراغ معنا والحق اما حق چیه؟ ان دلالت تابعه للاراده دلالت تابع اراده است و اول من تنبه لذلك فی ما نعلم اولین کسایی که اینو گفتن الشیخ نصیر الدین طوسی خواجه نصیر در تجوید ایشون اولین با فهم لان دلالت فی الحقیقت منحصرتون فی دلالته چی؟ تصدیقیه همه حرفایی که زدیم دیگه من سریع میکنم چون گفتیم و دلالت تصوریت التي یسمونها دلالتا لیسا بگیر به دلالته اسمشو گذاشتن دلالت واقعا دلالت نیست و این سمیت به ذالک گرچه اسمشو گذاشتن دلالت فانه من باب تشبیه و تجوز مجازی به اینم گفتن دلالت چون اونم یه انتقادی توشه به اونم گفتن دلالت نه اینکه واقعا دلالت هست
چون اراده نیستش
واسه بله لان تصوریت احسنتم فی الحقیقه هی من باب چی تداعی المعانی تداعی المعانی گفتن چیه؟ تدائی معانی الذی یحصل به ادنا مناسبت تدائی معانی گاهی اصلا با وضع هم نیست میگم این پرنده شما رو برده شهرتون یه مناسبت کوچیکی تکونت میده فتقسیم الدلالت الى تصدیقیت و تصوریه تقسیم شیء الى نفسهی و الى غیره میدونیدم هر وقت تقسیم یه چیزی شد تقسیم به خودش و غیری تقسیم غلطه ازشون معتقده که این تقسیمه در واقع نباید تقسیم باشه دلالت یه چیزه دلالت تصویر دیگه
خودش تصوریه رو خودش
میگیره یعنی خودش تصویریه است غیرش تصوریه است چرا؟ ببینید آیه خلیلی دلالت تقسیم میشه به تصویریه و تصوریه اما مظفر گفت بابا دلالت یعنی دلالت تصویریه تصوری بذار کنار پس این تقسیم و شی بود الی نفسه و غیره جان
بسیار
بعضی که بعضی تحصیل کردم تعیینی و
تعیونی
اینا
هم دوریه دیگه نه دیگه نه آقای مظفر سعی کرد چیکار کنه؟ تو تعریف مهمای مثلا صبحانی بود که اینطور آخوند باید مظفر سعی کرد درست کنم دیگه آخوند به جایی که بگه تخصیص المعنا تخصیص اللفظ به معنا گفت اختصاص اللفظ معنا رو متابعی کرد تا وضع تعیونی رو هم در بر بگیره نه اینکه لزوما یه واضعی داشته باشه بگه وضعت هذا المعنا لهذا اللفظ نه مثلا اونجا تقسیم رو سعی کردم درست کنم حالا اینکه او درستی ها نوی حرف دیگه است و سر رو فی ذالک چرا؟ قال الخلیلی ان الدلالت حقیقتن کما فسرناها فی کتاب المنطق الجزء الاول بحث دلاله دیگه آدرس هم میده آقای مظفر داری چی کار میکنی؟ یعنی اصلا در این حد هم ما مطمئن نیست که ما بریم آدرس هم پیدا کنیم نمیگه تو که بحث دلالت گفتم همونطوری که در مباحث الفاظ بحث اول جزء اول بحث دلالت گفتم کیه ای یک شفت دال رو ان وجود معلول دال از وجود معلول کشف کند فیحصل و این کشفه من العلم فیحصل و نه حاصل میشود من العلم بهی العلم بالمجهول علم به دال ما رو میبره به سمت چی؟ علم به مدلول سواء کان الدال لفظا او غیر لفظ چون دلالت غیر وضعی هم داشت مثلا ان یا وضعی غیر لفظی هم داشت ان طرقه الباب یقال مثلا وقتی کسی داره در میزنه در دقل باب در خونتون یقال گفته میشه انها دالتون الا وجود شخص علم ببینید شما به صرف تصور نه وقتی در صدایش من کسی پشت همین تصوری نه میگید کسی پشت در است انتقل از ذهن و کلا وجود شیء آخر طالب لأهل دار کار داره با اهل خونه جان بله او حرف خوبی بود فرمان مظفر نگرفت طالب لأهل دار
به اطلاع میشه که مثلا
یکی بیاد دلالت وضع خارجی یکی بیاد دلالت وضع خارجی خب وقتی که ما آمدیم دلالت وضعی رو در ردیف عقلی و طبیعی قرار دادیم دیگه نمیتونیم حرف بزنیم همین حرف شما یعنی تداعی معانی و صرف الانتقال هم بیاییم دلالت ببینید ما یه تقسیمی کردیم تو دلالت گفتیم یکیش دلالت عقلی است یکی طبیعی است یکی وضعی است اینجا دیگه تو وضعیه اونی که ما رو به وجود شی منتقل نمیکنه نمیتونیم بهش بگیم دلالت. دقت میکنی؟
ما وجود کاری
نداریم، یه انتقالیه. اگر این انتقال ما رو به سمت این میبره که اگه صرف از این مفهوم به اون مفهومه میگیم نه. چون بعد بشه خوش تعریف کجا نمیشتم. انتقال از ذهن که الی وجود شیء آخر. ببینید آن دفعه از دلالت شروع کرد. دلالت وضعی یکی از اقسام دلالت. همونطور که ملاک توی اونها اینه که از وجود این بریم به وجود اون ملاک تو وضعی هم باید این باشه لذا اگه شما تصوری بخوای بیار داخل دیگه میگیم داخلی دلالت نمیتون جا بگیره بله اگه شما بخوای اسمشو بذاری دلالت بذار ولی اون چیزی که در منطق ازش بحث شد و و علیت رو در بر میگرفت طبع انسان رو در بر میگرفت وضعی تصدیقی و تصور یعنی اون دفعه میگه اگه با من راه اومده باشی تو دلالت دیگه اصلا نمیگی تصوری توی دلالت مگر تجوزن یا استعارت به اعتبار ان المطرقت موضوعتون لحاظه الغایه چرا؟ چون ما وضع کردن اغلار این دقلباب و زنگ خونه رو وضع کردن برای چی؟ برای اینکه وقتی کسی کار دارد کسی وجود دارد که کار دارد با ما و تحلیل هاز المعنا ان سماع المطرقت ها فرمان شد آقای احمدی هستن؟ آقای باقری از آقا برای اون گفتم جلسه صبح هر روزی یکی دو روز سه روز در فقط سوال دارید من در خدمتم سوال سرکلاس سر جاشا اگه بیشتر سوال دارید از چیزای دیگه سوال دارید کتابایی ما بلد باشید آقای جباری هستن آقای جعفرزاده هم هستن آقای عباسی هم هستن آقای فخار هم هستن آقای فیاضی و آقای قدیمی و آقای سید مرتضی آقای خانی و آقای شیربندی هم که بودن آقای خلیلی و آقای امامی و آقای زندگی
سلام
علیکم. اونجایی که اجرا میدون ببینید. مثلا همین
بحث دلالت، این توضیح آخر که به شما دادم خیلی مهم.